صفحه 262 تعداد چینی ها هر روز اضافه می شد و خیلی زود دو دسته رقیب تشکیل شد. این دسته ها کلان های بسته ای بودند که اعضای آن برادروار به هم کمک می کردند تا مشکلات کار و زندگی روزانه را حل کنند. اما فساد و خلافکاری را هم رواج می دادند. در میان تازه وارد ها جونگی دیگری هم بود که تاوتین چندین ساعت با او اختلاط کرد و از کنفوسیوس حرف زد. او ایبز هابز را به یاد تاو می آورد، زیرا او هم به تکرار معالجات سنتی قناعت نمی کرد و مثل تاو طالب راه های نو بود. می گفت باید طب فانوی ها را یاد بگیریم، مال خودمان کافی نیست. تاو هم کاملا با او موافق بود، زیرا می دانست هرچه بیشتر یاد بگیرد به این نتیجه می رسد که چیزی نمی داند و عمر هم برای یاد گرفتن همه چیز کفایت نمی کند. الیزا روزها امپادانا درست می کرد که پای خوشمزه گوشت بود و آن را به قیمت طلا می فروخت. اول به شیلیایی ها، بعد به آمریکایی ها که به سرعت به آن عادت کردند. در آغاز با گوشت گاو درست می کرد که از گله داران مکزیکی می خرید. اما وقتی آنها از سونورا رفتند، به جای آن از گوشت گوز، خرگوش، قاز وحشی، لاک‌پشت و حتی خرس استفاده می کرد. مشتری های وفادار او با جان و دل همه آنها را می خوردند. چون غیر از آن باید لوبیای کنسرو شده و گوشت خوک نمکسود را به دندان می کشیدند که غذای معدنچی ها بود. کسی برای شکار، ماهیگیری یا آشپزی فرصت نداشت. میوه و سبزی تازه و شیر تجملاتی کمیاب تر از شامپاین بود. البته کمبود وجود نداشت، مخصوصا در زمینه آرد، چربی، شکر، فندق، شکلات، ترشی، قیسی و آلو خشکه. شیرینی ها و نانقندی های الیزا با همان استقبالی روبرو شد که امپادانا دستور ماما فریتزیا را به یاد آورد. نان برشته داغ توی تنور گلی را هم اضافه کرد. گوشت خوک و تخم مرغ هم گیر آورد و تابلوی چسباند و صبحانه فروخت. مردها صف می بستند تا توی آفتاب بنشینند و سر میز شکسته ای شکم خود را سیر کنند. غذای خوشمزه‌ای که پسرک کرولال چینی درست می‌کرد، آنها را به یاد خانه‌شان می‌انداخت، در آن دوردست‌ها. نان تازه و تخم مرغ و ژامبون و قهوه و مربای میوه 3 دلار می‌شد. بعضی از مشتری‌ها از سر محبت و سپاسگزاری، محض خاطر چیزی که ماها از آن محروم بودند، 1 دلار هم انعام می‌دادند. یک روز نیمه تابستان، الیزا با پسندازش سراغ تاو آمد. گفت با این پول میتونیم اسب بخریم و بریم. بریم کجا؟ دنبال خواکین اندیتا. من علاقه به پیدا کردن اون ندارم، میمونم. نمیخوایی مملکت رو بشناسی؟ خیلی چیزاست که باید ببینی و یاد بگیری تاو. من دنبال خواکین میگردم، تو هم میتونی به دانش مورد علاقت برسی. علفایی که کاشتم سبز شده، دوست ندارم همش در سفر باشم. خیلی خوب، من میرم. تنهایی نمیتونی بری. میبینیم. اون شب هر کدام گوشه ای رفتند و خوابیدند بی یک کلمه حرف. صبح روز بعد الیزا زود از خانه بیرون زد تا چیزهایی را که لازم دارد بخرد. کار ساده ای نبود با آن لالبازی، اما اش ساعت 4 برگشت. اسب مکزیکی زشتی را آورد که گری گرفته اما سر حال بود. برای خودش چکمه، 2 پیراهن، شلوار سوارکاری، دستکش چرمی، کلاه لب پهن، خورجین، بشقاب فلزی، فنجان و قاشق، چاقوی فولادی، قمقمه، تپانچه و تفنگی خریده و آورده بود که بلد نبود پرش کند. حالا تیراندازی پیشکش. باقی آن روز بعد از ظهر را به مرتب کردن توشه و بار خودش پرداخت و جواهراتش و باقی پولهایش را به کمربندی دوخت که برای پنهان کردن برجستگی سینه‌اش می‌بست. نامه‌های عاشقانه را هم آنجا می‌گذاشت. تصمیم گرفت لباس و چمدانش را بگذارد و کفش و کلاه و بلوزش را نبرد که هیچ وقت از خود دور نمی‌کرد. پتوی کاستیل خودش را مثل زینی روی اسب انداخت که توی شیلی اغلب به کار می‌بردند. لباس‌های تاوچین را درآورد که چند ماه به تن داشت. بعد لباس‌های تازه خودش را پوشید. کاردش را روی تکه چرمین تیز کرد و موی خودش را تا دم زنختان آورد و برید. طره موی بلند سیاه بافتش مثل ماری مرده روی زمین افتاد. خودش را توی تکه آینه شکسته‌ای برانداز کرد و از آنچه می‌دید خوشش آمد. با صورت کثیف و ابروهایی که با تکه زغالی پهن‌تر شده بود، فریب کامل می‌شد. تاچین از یکی از جلسات خود با جونگی دیگر برمیگشت و یک لحظه ماتش برد که این کابوی مسلح توی خانه او چه می‌کند. تاو، من فردا میرم. بابت همه زحماتی که کشیدی ممنونم. تو خیلی بیشتر از یه دوست زحمت کشیدی. تو برادر من هستی و دلم برات تنگ میشه. تاوچین حرفی نزد. شب که افتاد، الیزا دراز کشید. با لباس کامل و توی گوشه ای خوابید. تاو بیرون رفت و توی نسیم خنک تابستان نشست و ستاره ها را شمرد. راز، صفحه 265. بعد از ظهر همون روز که الیزا توی خن کشتی امیلیا از والپارسو رفت، سامرسین ها ستایی مهمان پاولینا زن فیلیسیانو رودریگز دو سانتا کروس بودن و توی هتل انگله غذا می خوردن. بعد به خونشون توی سرو آلگره برگشتن. اونها از غیبت دخترک تا یک هفته خبردار نشدن، چون تصور می کردن با ماما فریتسیا توی خونه باغ آگوستین دلوایه مونده. روز بعد جان سامرس قرارداد ناخدایی فورتونا کشتی تازهی پاولینا رو امضا کرد. سند ساده‌ای بود که مواد قراردادشون رو معین می‌ساخت و وظایف هر طرف رو می‌گفت. توی همون یک جلسه به هم اعتماد کردند. وقتی نبود که برای امضای اسناد قانونی تلف کنند. جنون رسیدن به کالیفرنیا تنها چیزی بود که به آن علاقه داشتند. تمام شیلی مسحور موضوع بودند و به درخواست‌هایی که هر روز توی روزنامه‌ها چاپ می‌شد و واعظان در خطابه‌های کلیسا می‌گفتند کسی توجه نمی‌کرد. فقط چند ساعت طول کشید تا خدمه‌اش را انتخاب کند و قرارداد ببندد، چون صف مشتاقان طلا توی ساحل انبوه بود. جماعت خیلی‌ها شب روی زمین می‌خوابیدند تا جای خود را از دست ندهند. برخلاف سایر دریانوردان، جان سامرس مسافر سوار نکرد. دلیل کار او را کسی نمی دانست. به همین دلیل کشتی او خالی بود. توضیح هم نداد. او برنامه پنهانی داشت که اجازه ندهد جاشوها وقتی به سان فرانسیسکو رسیدند کشتی را ترک کنند. اما چیزی به کسی بروز نداد. زیرا اگر لو می رفت، هیچ وقت نمی توانست یک نفر را هم راضی کند که پای قرارداد امضا بیندازد. به خدمه هم نگفت که قبل از حرکت به سوی شمال برنامه سفر به جنوب را دارند. صبر کرد تا وقتی به اقیانوس میرسند بگوید. پاولینا وقتی قرارداد را برای امضا به ناخدا میداد گفت: پس شما فکر میکنید بتونید از عهده ناخدایی کشتی من بر بیاین؟ بله سینیورا، هیچ ترسی هم نداشته باشید. سه روزه میرم. خیلی خوب، میدونید اونجا چه چیزی لازم دارن ناخدا؟ میوه تازه، سبزی، تخم مرغ، پنیر خوب، سوسیس، ما هم تهیه میکنیم. چطور؟ تا به اونجا برسیم که خراب میشه. توی یخ بسته بندی میکنیم. پلکم نزد. توی چی؟ یخ. اول میری به جنوب یخ بار میزنی. میدونی خلیج سان رافائل کجاست؟ نزدیک پورتو آیسن. خوشحالم که محل رو میشناسی. به من گفتن اونجا یخهای زیادی هست. نظرت درباره فکر من چیه؟ معذرت میخوام سینیورا، به نظر من دیوانگیه. دقیقاً، به همین دلیل کسی به فکر اون نیفتاده. چند تن نمک میبرید، با کلی کیسه که دور یخ ها بپیچی. راستی یادت باشه، برای جاشوها لباس گرم بردار که یخ نزنن ناخدا. این قضیه رو هم برای هیچ کس باز نکن، اصلاً دوست ندارم رو دست بخورم. جان سامرس تقریباً چیزی بیشتر از مختصر به ماجرا و صحت عقل زن شک داشت که خدافزی کرد. اما هرچه بیشتر فکر میکرد به نظرش رسید که ماجرای جالبیه. به علاوه اون که چیزی از دست نمیداد. حتی اگه همه یخاب میشد اون دستمزد خودش رو میگرفت. اگر میوه ها سالم به مقصد میرسید طبق قرارداد پاداش اضافهی به اون تعلق میگرفت. آخر هفته که خبر گم شدن الیزا پخش شد، اون توی مسیر یخچال‌های جنوب بود و دیگ‌های کشتی می‌تپید. تا وقتی به والپارسو برنگشت، خبردار نشد. توی والپارسو، محموله پاولینا آماده می‌شد تا توی بستری از یخ‌های ما قبل تاریخ به کالیفرنیا حمل بشه، تا شوهر و برادر شوهرش به چند برابر قیمت بفروشن. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت، توی 3 یا 4 سفر فورتونا اونقدر پول در می آورد که به عمرش خواب اون رو هم ندیده باشه. حساب هم کرده بود که چقدر طول می کشه تا بقیه از نقشه اون تقلید کنن و با رقابت بزنن تو سر بازار اون. اما ناخدا هم محصولی داشت که به بالاترین قیمت می فروخت، کتاب. وقتی الیزا و للاش روز موعود به خونه برنگشتن، میسرو سورچی رو با یادداشتی فرستاد تا ببینه خانواده دلوایه هنوز توی باغ هستن یا نه و آیا حال الیزا خوبه؟ 1 ساعت بعد زن آگوستین دلوایه آشفته حال به در خونه اونها اومد. گفت که اصلاً از الیزا خبر نداره. خانواده از والپارسو نرفته چون شوهرش مریضه. اون هم چند ماه میشه که الیزا رو ندیده. میسرو سعی کرد قضیه رو جمع و جور کنه. اشتباه کرده. خیلی معذرت خواست. الیزا پیش دوست دیگه ای رفته. چه حماقتی. از خانم دلوایه تشکر کرد که شخصا پیگیر بوده. تعجبی نداشت که خانم دلوایه یک کلمه هم از حرفهای میسروز رو باور نکرد و پیش از آن که روز بتونه با برادرش جرمی توی دفتر کارش صحبت کنه، موضوع فرار الیزا توی والپارسو پیچید. میسروز باقی روز رو به اشک و آه گذروند. جرمی سامرس هم به حساب و کتاب. وقتی اتاق الیزا رو گشتن، یادداشت خداحافظی اون رو خوندن، بارها و بارها خوندن تا بلکه ردی بیابن. ماما فریتسیا رو هم گیر نیاوردن تا از اون سوال کنن. تازه اون وقت فهمیدن که اون زن 18 سال براشون کار کرد و اسم خانوادگیش رو هم نمیدونستن. هیچ نپرسیدن اهل کجاست و آیا خانواده‌ای داره یا نه. ماما فریتسیا مثل سایر خدمتکارها به راسته ارواح سرگردان تعلق داشت. والپارسو لندن نیست جرمی، نمیتونن دور رفته باشن، باید دنبالشون بگردیم. میدونی اگه بخوایم بین دوست و آشناها پرسجو کنیم چه بلوایی میشه؟ من به حرف مردم کاری ندارم. تنها چیزی که برای من اهمیت داره اینه که الیزا رو پیدا کنم پیش از اون که به دردسر بیفته. روز، راستش اگه بعد از اون همه زحمتی که براش کشیدیم ما رو اینطور ول کنه و بره، همین الان توی دردسر افتاده. میس روز وحشت زده پرسید: یعنی چی؟ چه جور دردسری؟ روز: باید پای مردی وسط باشه. تنها دلیلی که یه دختر رو به چنین کاری وامی داره یه مرده. تو بهتر از هر کس دیگه ای میدونی الیزا با چه کسی ارتباط داشته. نمیتونم تصورشو بکنم. میسروز به خوبی میدونست. طرف رو که مسئول این وضع و آبرو ریزی بود میشناخت. اون جوان حزنالود که چند ماه پیش بار به خونه آورد کارمند جرمی بود. اسم اون رو نمیدونست اما پیدا میکرد. به برادرش نگفته بود چون فکر میکرد که وقت هست تا دخترک رو از دام عشق ممنون نجات بده. دقیقاً تجربه خودش رو با آوازخوان ویانی با همه جزئیات به یاد می آورد. تشویش اون روزها رو به یاد داشت. حالا دیگه دوستش نداشت، قبول. قرنها می شد که اون رو از کنج دلش رونده بود. اما فقط اسمش که می اومد کوبش قلب شدت می گرفت. کارل برتسنر کلید گذشته و مفتاح شخصیت او بود. ماجرای گریزشان سرنوشت روز رو شکل داد. اگر باز میتونست دوست بداره همان میشد که بود، حتی اگر میدونست زندگیش رو به باد میده. شاید الیزا بخت بیشتری داشت و عشقش به ناکامی نمیانجامید و نامزدش زن و بچه نداشت. باید دخترک رو میافت. نامزد لعنتیش رو هم گیر می آورد و دستشون رو می زاشت تو دست هم. بعد در مقابل عمل انجام شده جرمی هم اونها رو می پذیرفت. با توجه به غیرتی بودن برادرش بعید می دونست. اما اگر جرمی اون رو بخشیده بود طبعا الیزا رو هم می بخشید. ترغیب برادرش با اون سالها نقش مادر رو بازی نکرده بود که وقتی دخترش پاشو کج گذاشت زانوی غم بغل کنه. تمام مدتی که جرمی برای در امان ماندن از زخم زبانها خودش را توی سکوت حبس می‌کرد و البته فایده ای نداشت، میسروز دست به کار شد. طی چند روز فهمید و هویت خواکین آندیتا را کشف کرد. هراسان متوجه شد که طرف فراری است و تحت تعقیب قرار دارد. مدارک و اسناد شرکت واردات و صادرات انگلستان با مسئولیت محدود را دستکاری کرده و جنس‌هایی را دزدیده بود. می دانست وضع بدتر از آنیست که فکر می کرد. جرمی قطعاً چنین فردی را توی خانه راه نمی‌داد. بدتر از همه به محض مواجهه با ارباب سابقش کار به زندان می‌کشید. حتی اگر شوهر الیزا می بود. مگر آنکه میس روز بتواند برادرش را قانع کند که از شکایت علیه آن کرم مستراح صرف نظر کند و با اعاده حیثیت از او توی جمع خانواده پذیرایش باشد. اول از همه باید پزرک را میافت. بعد باقی ماجرا را به طریقی سرهم میکرد. حواسش جمع بود تا مبادا چیزی بروز بدهد. بعد از یک هفته پرسجو توی کتاب فروشی سانتوس تورنو یکی اسم مادر خواکین آندیتا را گفت. نشانی او را از همه کلیساها سوال کرد، چون کشیش‌ها آمار و اطلاعات دقیقی داشتند، مخصوصاً کاتولیک‌ها. روز جمعه میس روز راهی دیدن مادر خواکین آندیتا شد و با این هدف به سراغ او رفت که خیلی چیزها بارش کند. اما وقتی از کوچه های پیچ و خمدار آن ناحیه گذشت که پایش به آنجا نرسیده بود، دچار ضعف شد. از لباسی که انتخاب کرده بود خوشش نمی آمد. از کلاه پرزرق و برق و کفش سفید خودش خجالت کشید که توی آن محله آمده بود. در زد، با احساس خجالت پا کند کرد. وقتی مادر آندیتا رو دید، شرمش به احساس حقارت تبدیل شد. چنین تباهی را به ذهن خود هم راه نمی داد. جلوی او زنی معمولی است با نگاهی منگ و سرگشته. خیلی پیر به نظر می آید، اما روز خوب که نگاه می کند می بیند هنوز تهمایه از زیبایی و جوانیش مانده. حالا هم خیلی مریض به نظر می رسید. سینیور و آندیتا از دیدن روز تعجبی نکرد. عادت داشت خانمهای پولدار را دم در خانهش ببیند. معمولا برای او کارهای گلدوزی و خیاطی می آوردند. مشتری ها اسم او را به همدیگر می گفتند. چندان غیر معمول نبود که خانمی ناشناس در خانهش را بزند. این یکی خارجی بود. از لباس نازک و روشنش فهمید. اینجا توی شیلیایی ها زنی جرأت نمی کرد چنین لباسی بپوشد. بی لبخندی سلام کرد و او را به داخل خواند. بفرمایید بنشینید سیونارا. چه کمکی از دستم برمی آید؟ میس روز لبه صندلی نشست که تعارفش کرده بودند، اما یک کلمه هم نتوانست بگوید. همه ی حرفایی را که حاضر کرده بود به او بگوید با حس ترحم به آن زن الیزا و خودش از یاد برد. عشق می‌ریخت مثل باران به پهنای صورتش. مادر خواکین آندیتا دستهای روز را توی دستهای خود گرفت. چی شده سیونارا؟ کمکی از دست من برمی آید؟ میس روز در میان حقحق گریه با اسپانیولی به لحجه انگلیسیش به او گفت که تنها دخترش حدود یک هفته است که ناپدید شده و اینکه عاشق خواکین بوده. چند وقت پیش هم دیگر را دیدند و بعد از آن دیگر حالش عوض شده. توی آتش عشق میسوخت. همه می دیدند غیر از خودش. میس روز آنقدر توی خودش غرق بود که به موقع اقدام نکرد. حالا هم که خیلی دیر شده، چون دوتایی در رفتند. الیزا زندگی خودش را خراب کرد، درست مثل میس روز که زندگی خودش را خراب کرده بود. یک بند حرف می زد و نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. حرفهایی را که به هیچ غریبه ای نزده بود به او گفت. درباره کارل برتنر و عشق ناکام خود گفت. با 20 سالی که از عمرش گذشت بی حاصل و بی امید. با اشکهایی که می جوشید راز همه شکست ها و مصائبی را که سالها توی خودش ریخته بود و با سیلی صورتش را سرخ نگه می داشت، جوانی تلف شدهش را برملا کرد که حاصل زن بودن به حساب می آورد. سرانجام وقتی از حقحق لرزاننده ی گریه باز ماند و نفسش در نیامد، ماتش برد که چطور شده که خودش را رها کرده و هست و نیستش را جلوی او روی دایره ریخته. مادر خواکین آندیتا بعد از سکوتی طولانی فنجان لب پریدهی چای به دستش داد و گفت کمی چای بخورید. میس روز زمزمه کرد خواهش میکنم دستم به دامنت، بگو که الیزا و پسرت دل دادند، من دیوانه نیستم مگر نه؟ شاید حق با شما باشد سینیورا، این اواخر خواکین هم هوایی شده بود اما هیچ وقت اسم دخترک را به من نگفت. کمکم کن، باید الیزا رو پیدا کنم. فقط میتونم بگم پیش خواکین نیست. از کجا میدانی؟ مگه نمیگی دخترک یک هفته پیش گم شده؟ پسرم توی دسامبر رفته. رفته؟ گفتی رفته کجا؟ نمیدونم. گوش کن سینیورا، من میفهمم. منم جای شما باشم سعی میکنم از پسرم حمایت کنم. میدونم که خلاف قانون کرده. به شما قول شرف میدم به اون کمک کنم. برادرم مدیر شرکت صادرات و واردات بریتانیاست. هر کاری بگم میکنه. به هیچ کس نمیگم پسرت کجاست. من فقط میخوام با الیزا حرف بزنم. باور کنید دختر شما و خواکین با هم نیستن. میدونم که الیزا دنبال اون رفته. آخه نمیتونه دنبال اون رفته باشه. پسرم توی کالیفرنیاست. روزی که ناخدا جان سامرز به والپارسو برگشت و فورتونا رو با بار یخ کنار اسکله کشاند، برادر و خواهرش رو طبق معمول دم اسکله دید که منتظرش بودن. اما یک نگاه کافی بود تا بفهمه حادثه‌ای پیش اومده. روز رنگ پریده و کلافه بود. به محض آن که بغلش کرد نتونست جلوی خودش رو بگیره. حق حق گریش بلند شد. جرمی حیران و عصبانی گفت الیزا گم شده. از قیز حرف توی دهانش نمیچرخید. به محض آن که با هم تنها شدن روز به جان گفت که مادر خواکین آندیتا چی گفته. توی اون روزهای بی پایانی که انتظار برادر محبوبش رو میکشید و سعی میکرد سر و ته ماجرا رو درک کنه، به این نتیجه رسید که الیزا دنبال خواکین رفته به کالیفرنیا. کاری که اگه خودش هم بود میکرد. جان سامرز روز بعد رو توی بندر به پرسوجو گذروند. فهمید که الیزا بلیت هیچ کشتی رو نخریده و اسمش توی سیاهه مسافران هیچ کدوم از کشتی ها ثبت نشده. از طرف دیگه خروج خواکین آندیتا در دسامبر ثبت شده بود. با این حساب پس دخترک احتمالاً اسمش رو عوض کرده تا بتونه اونها رو گمراه کنه. دوباره دوره افتاد و با شرح و تفصیلات دنبال اون گشت. اما کسی یادش نمی اومد اون رو دیده باشه. دختری جوان و تقریباً بچه سال تنها یا با کلفتی سرخ پوست حتما توجه خیلی ها رو جلب می کرد. به اون اطمینان دادن. زنای زیادی به سان فرانسیسکو نمی رفتن. اکثر اونهایی هم که راهی بودن اخلاق درست و حسابی نداشتن. البته همسران ناخدا یا تجار از این قاعده مستثنا بودن. ناخدا بعد از کلی پرسجو خیال اون رو راحت کرد. نمی تونه بیان که ردی بذاره سوار کشتی شده باشه روز. آندیتا چی؟ مادرش راست گفته. اسم اون توی لیست بود. چیزهایی رو هم از شرکت برده. من مطمئن هستم که این کارو به خاطر نداری انجام داده. چون راه دیگه‌ای برای پرداخت پول بلیط نداشته. جرمی نمیدونه دزدی که دنبالش میگرده دلداده ی الیزاست. فقط امیدوارم هیچ وقت نفهمه. روز خسته نمیشی این همه رازو تو دلت تلمبار میکنی؟ میگی چی کار کنم؟ زندگی منم شده این ظاهرسازی ها نه واقعیت. جرمی رو که میشناسی مثل سنگه. برای این دختر چی کار میتونیم بکنیم؟ فردا راهی کالیفرنیا هستم. اگه همونطور که میگن زنهای زیادی نباشن راحت میتونم پیداش کنم. این کافی نیست جان. تو فکر بهتری داری؟ اون شب سر شام میس روز دوباره اصرار کرد که لازمه همه امکانات موجود رو برای پیدا کردن دختر به کار بندازن. جرمی که تمام مدت توی حاشیه قرار داشت و توجهی به فعالیت‌های پرشور و جوش زدن‌های خواهرش نشون نمی‌داد و چیزی جز حرف‌های ناامیدکننده به زبان نمی‌آورد، گفت که الیزا لیاقت این همه سر و صدا رو نداره. در اومد و گفت این جو سرسام‌آور اصلاً دلپذیر نیست. توصیه می‌کنم خودتون رو جمع و جور کنین. چرا باید دنبال اون بگردیم؟ حتی اگه اون رو هم پیدا کنید دیگه پاشو به این خونه نمی‌ذاره. میس روز نگاه شماتت باری به اون میندازه. الیزا برای تو اهمیتی نداره؟ اصلا این بحث مطرح نیست. الیزا خطای جبران ناپذیری مرتکب شده و باید سزای کار خودش رو ببینه. مثل من که 20 ساله دیدم؟ به یک بار سکوتی افتاد و اتاق پذیرایی را در خود فرو برد. خانواده هیچ وقت درباره گذشته روز به وضوح حرفی به میان نیاورده بود. حتی جرمی هم که اطمینان نداشت جان چیزی از آنچه بین خواهرش و آن آوازخوان اتریشی پیش آمده بود بداند، خیلی دقت میکرد که حرفی نزند و چیزی بروز ندهد. چه سزایی دیده ای روز؟ تو را بخشیده ایم و در پناه خودمان گرفتیم. دلیلی نداره از من دلخور باشی. خب تو که انقدر با سخاوت منو بخشیدی چرا الیزا رو نمیبخشی؟ چون تو خواهر من هستی و من وظیفه دارم ازت حمایت کنم. الیزا مثل دختر من جرمی، اما نیست. ما هیچ تعهدی نسبت به اون نداریم. اون عضو خانواده ما نیست. میس روز گریه کرد. چرا هست؟ نه خدا حرف اونها رو برید. بس کنید. مشتی به میز کوبید که کاسه بشقاب‌ها رو به رقص در آورد. میس روز گریه کنان صورتش رو میان دست‌ها پنهان کرد و گفت: اون یکی از ماست جرمی، جزو خانواده است. اون دختر جانه. جرمی با دهان باز گوش خوابوند به روایت رازی که خواهر و برادرش 16 سال نگه داشته بودند. آن مرد کم حرف و تودار که گویی در مقابل عواطف انسانی بیرگ بود ناگهان ترکید و هر آنچه در طول 46 سال خودخوری کرده بود جوشید و انگار میخواست خفش کند این سیل و جوش و خروش. خدایا چرا انقدر احمق بودم من؟ زیر یک سخت توی آشیانه دروغ هیچ وقت شک نکردم. اطمینان داشتم که خواهر و برادرم آدم حسابی هستن. به همدیگه اعتماد داریم و همش افسانه بود. یه مش دروغ. کی میدونه چه چیزای دیگه ای رو هم از من پنهان کردین؟ آخه بدتر از اینم میشه؟ آخه چرا به من نگفتین؟ من چه گناهی کردم که با من مثل یک هیولا رفتار کردین؟ که اینطور با من بازی کردین؟ چی کار کردم که مستحق این رفتار باشم؟ شما همیشه از محبت من استفاده کردین و تمام مدت هم سرم کلاه گذاشتین. راه دیگه ای نبود که با من این رفتارو کردین؟ شما همیشه من را دور زدین. همیشه از من استفاده کردین که با خوشحالی خرجتون رو دادم. تمام مدت عمرم این طور بوده. از همون بچگی شما دوتا پشت سرم صفحه گذاشتین. روز و جان سرشون رو پایین انداختن و ساکت شدن که راهی برای توجیه رفتار خود نداشتن. و زخم زبونهای جرمی رو شنیدن. وقتی خسته شد اتاق رو سکوت گرفت. هر سه نفر خسته و وامانده بودند. برای اولین بار همدیگر را می دیدند بدون پرده و نقاب رفتار و منش محترمانه گذشته. چیزی اساسی، چیزی که تعادل شکننده ی خانواده سه نفره را حفظ می کرد، فرو ریخته بود. جرمی دوباره خودش را یافت و باز همان تبختر معمول خود را پیش گرفت. طره مویش را از روی پیشانی پس زد. ساکت و سنگین بلند شد. کروات خود را صاف کرد. تنها آن وقت بود که میس روز بلند شد و رفت پشت صندلی او ایستاد و یک دستش را بر شانه‌اش گذاشت. انگار تنها همین صمیمیت را می توانست ابراز کند. دلش به حال برادر تنهایش سوخت. آن مرد ساکت مقموم و افسرده که جای پدرش بود و هیچ وقت نتوانسته بود توی چشمهای او نگاه کند. در حقیقت متوجه شد که چیزی درباره او نمی داند و در تمام مدت عمر به او نزدیک شده است. 16 سال پیش صبح 15 مارس 1832 ماما فیتسیا به باغ رفته بود و جعبه عادی صابونهای مارسی را دید که با روزنامه پوشانده بودند. کنجکاو شد که ببیند چیست. وقتی روزنامه را برداشت با نوزادی روبرو شد. فریاد کنان خودش را به خانه رساند و لحظه ای بعد پاترونای او خانمش خم شده بود بالای سر نوزاد. میس روز آن وقت 20 ساله بود. با تراوت و زیبا مثل هلو. لباسی به رنگ بژ داشت و باد گیسوانش را به بازی گرفته بود. درست همانطور که الیزا یادش می آمد یا تصور می کرد که یادش مانده. زنها جعبه را برداشتند و با خودشان به خیاطخانه بردند. روزنامه ها را کنار زدند و نوزاد دختر را که توی بلوزی پشمی چرت می زد برداشتند. معلوم بود که مدت زیادی بیرون نبوده چون به رغم سوز هوای صبح تن بچه گرم بود و آرام آرام توی خواب نفس می کشید. میس روز به زن سرخپوست گفت که ملافه تمیزی بیاورد و با قیچی برای او کهنه درست کند. وقتی ماما فریتسیا برگشت از بلوز پشمی اثری نبود و بچه برهنه توی بغل میس روز ونگ می زد. روز به جرمی گفت من فوراً بلوز رو شناختم. خودم سال قبل برای جان بافته بودم. قایمش کردم چون اگه تو هم می دیدی می شناختی. جان مادر الیزا کیه؟ اسمش یادم نمیاد. جرمی گفت اسم اون رو نمی دونی؟ چند تا از این تخم ملها این طرف و اون طرف دنیا کاشتی؟ یکی بود که توی بندر دیدمش، یه شیلیایی جوون. یادم هست خیلی قشنگ بود، دیگه ندیدمش. نمیدونستم بچه دار شده بود. وقتی چند سال بعد روز بلوزو نشونم داد، یادم افتاد که چون هوا سرد بود، بلوزو به اون قرض داده بودم